بلند شیم بچه ها با هم دیگه دعا بخونیم. خیلی خوش آمدید امروز اینجا برنامه سرویس فارسیمون رو طبق برنامه که روز یک شنبه هر شنبه ساعت 6 تا 8 شب برگزار میکنیم. امیدوارم که از این کلاس هایی که اینجا برگزار میشه برکتی دریافت کنید، بتونید اطلاعاتتون رو بیشتر کنید. پس با هم دیگه دعا میخونیم اول در نام خداوند بزرگ. در نام عیسی مسیح دعا میخونیم که خدایا به من کمک کن که فکرم باز شه، ذهنم باز شه و در نام تو بتونم مفاهیم کتاب رو دریافت کنم. خدایا به من کمک کن که راهی رو که انتخاب کردم در درون زندگیم بتونم ادامه بدم. خدایا برکت رو در درون زندگیم بیار. برای تمام برادر و خواهرایی که بیمار هستن اکنون، احتیاج به درمان دارن، احتیاج به دست تو دارن، معجزه تو دارن، دعا میخونم. خدایا به من کمک کن امروز که نیازمند تو هم، مشکلات در پیش رو دارم. خدایا از طریق تو و معجزه تو در درون زندگیم نجات پیدا کنم. خدایا به من کمک کن که راهی رو که انتخاب کردم بتونم به پایان برسونم. مسیر درستی رو که انتخاب کردم در درون زندگیم بتونم ادامه بدم. خدایا تنها در نام تو و یاد تو و کلام توست که سعادت و نجات برای من میسره. و به من کمک کن تعالیم تو رو و دستورات تو رو توی زندگیم عملی کنم. زیرا که نجات همیشه که من با پیروی از دستورات توست. آمین. بفرمایید بنشینید. خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالم میبینم اتون. وضعیت چجوره این روزا؟ خوب. امیدوارم که خیلی زودتر توی امسال تا تابستون همه تون اینترویوهاتون رفته باشید، جواباتون رو گرفته باشید و اینکه زندگی جدیدی رو شروع کنید اینجا. زیرا که تمام شما، من و همه خواهر برادرها که اینجا اومدیم همون این بودی که راه درستی رو تو زندگیمون بخوایم انتخاب کنیم، زندگیمون رو عوض کنیم، توی محیطی قرار بگیریم که توش تبعیض نباشه، داخلش به قولن انصاف رفتار بشه و ای که تو وضعیتی قرار نگیریم که دوباره بخوایم محیط ما رو واداره به سمتی بریم که توش خارج از عدالت باشه، خارج از انصاف باشه و اینکه خداوند کمک کرده به همین شما، موقعیتی براتون پیش آورده و این نه اصلا تصادفی نبوده و برای همه شما، همه کسایی که اینجا اومدن، خداوند این مثل حالت فرصتیه که براتون ایجاد کرده. حداقلش حتی اگه روزی اتفاقی بیفته که من از اینجا برم، اینه که من خودم رو تقریبا عوض کردم توی زندگی. حداقل دیگه مثل که گذشته فکر نمی کنم. هر جای دنیا برم، برای هر کسی که از درون تغییر کرده باشه بدونه که توی زندگی حقیقت چیه، چجوری میشه زندگی کرد، هر جا توی پشت کوه، توی بیابون ها هم که باشه میتونه با سعادت زندگی کنه. مکان دیگه معنی برای اون فرق نداره و هر جا بره موفق. خیلی ازتون تشکر میکنم. اکثر شماها تو دوره که برگزار شد AMTC شرکت کردید. دوره AMTC تقریبا میشه که مهمترین دوره‌ایه که توی کلیسای UPCI در کل دنیا برگزار میشه. UPCI که فکر میکنم بدونید چی هست. کسی میدونه UPCI چیه؟ چی هست UPCI برای؟ United Pentecostal Church International. این به معنی این که کلیساهای مجموعی از تمام کلیساهای پنتاکوستالی اپوستولیکی در درون سراسر دنیا هست. همونجوری که برادر هوگز تو درسی که میداد، برادر هوگز رو یادتون میاد کدوم بود؟ که در مورد تاریخ کلیسا صحبت میکرد، به برادر قد کوتاهی باشه، در مورد تاریخ کلیسا صحبت کرد، در مورد کلیسا UPCI صحبت کرد، گفت که ما قسمتی از کلیسا UPCI هستیم و یه آماری هم داد در موردش که یه چیز حدود مثلا 50,000 تا مینیستری داره در سراسر دنیا فعالیت دارن میکنن و یه چیز حدود 4 تا 5 میلیون نفر عضو داره این کلیسا در سراسر دنیا و مجموعه بسیار زیادی چیزی بوده 5000 کلیسا توی آمریکای شمالی و کانادا هستن و شاید بالغ به 1000 تا کلیسا توی سراسر دنیا پخش هستن. اینها زیر یک به قولن اسم قرار گرفتن به نام UPCI. تو ایران هم به عنوان اسمای به عنوان جماعت کلیسای جماعت ربانی گاهی شناخته میشه، در موردشون صحبت میشه که ساختار اصلی کلیسای خانگی رو کلیسای پنتکوستالی تو ایران بیشتر تشکیل میده و دقیقا جز یکی فعالترین کلیساهای پروتستانی هست توی ایران، به خاطر که کلیسای پروتستانی از لحاظ فعالیت‌های بشارتی توی اتریش و منطقه اروپا مخصوصا کشور آلمانی زبان یکی از قوی ترینشون کلیساهای افانگلیشکالی یا افانگلیشی هستن. اینا خب بیشتر توی منطقه اروپا بیشتر فعال، ولی که توی منطقه مثل خاورمیانه بیشتر کلیساهای پنتکوستالی که بیشتر که قوی ترینشون توی ایران همون جماعت ربانی بود. اگه کسی توی ایران، اگه برادران که خیلی هاتون هم گفتن من قبلا صحبت کردن که توی ایران هم تو بعضی از جلسات شرکت کردن تو بعضی از کلیسا، اینها باز کلیسای همون پنتکوستالی هست، بیشترین فعالیت دارن و بیشترین جفا هم واقعا توی ایران داره به همین کلیسای پنتکوستالی میشه. واقعا جماعت ربانی بسیار زیر فشار شدیدیه، واقعا همه با هم دست ته قلبمون برای تمام کسایی که برادر خواهرایی که واقعا میخوان توی ایمانشون باشن، توی راستی باشن، تحت فشارن، اونجا دعا میکنیم خداوند بهشون کمک بکنه بتونن توی این سختی شرایطی که براشون به وجود میاد ادامه بتونن بده. به هر حال ولی که خداوند کمک کرده به همه شما و ما تو منطقه امنی هستیم. اگه تو کلیسا حضور پیدا می‌کنیم این که چقدر خطرناکه توی ایران بخواید شما توی یک کلیسای خانگی شرکت کنید. اول که عضو شدن توی کلیسا به آسونی نیست، بسیار به شدت تحت کنترل است کلیسا، کلیسای خانگی توی ایران عضوگیری بسیار سخت است داخلش و جلسات همواره جاش عوض میشه، خیلی حالت اصلا بسیار شرط سختی داره و بسیار ریسکی داره. شما توی هر جلسه که شرکت میکنی احتمال داره که دیگه از اینجا بیرون نتونی بری، دیگه بری که بری داخل حالا افتونی دیگه که بیرون خدا میده دیگه یا میای یا نمی دیگه میمونی تو دیگه یه باید یکی بگه من دیگه مسیحی نیستم و غلط کردم و اینا. و اگه بخوای تو ایمانت بگی هستم برای همیشه عمرت باید بمونی، واقعا چاره ای هم نیست. و اینکه چاتم خیلی اخبار شنیدی چقدر مورد شکنجه هستن برادر و خواهرها توی ایران مخصوصا، برشون دعا میکنیم و واقعا از خدا میخوام هر لحظه قدرت روح القدس رو در درون اونها ایجاد کنه، بهشون قدرت رو بده که بتونن با قدرت، با شادی، با خوشی و با یک آرامش در درون شما، اونجوری که پولس در درونه. اگه توی اعمال رسولان بخونید ببینید پولس با وجودی که توی اون شکنجه‌ای قرار می‌گرفت، توی زندان، پولس رسول می‌نویسه که خیلی بخش عمده‌ای از زندگیش تو زندان گذروند به خاطر که مورد آزار و شکنجه بود، به خاطر عقایدش، به خاطر مسیحیتی که داشت اون دوره. هنوز مسیحیت توی جایی که پولس فعالیت می‌کرد و که همه اروپا بود شناخته نشده بود و وظیفه پولس رساندن مژده عیسی به غیر یهودیان مخصوصا توی سرزمین‌های امپراتوری روم بود و می‌دونید که امپراتوری روم داره چنان سیطره‌ای توی این منطقه بود که تمام کسایی که می‌خواستن حالا گروه‌هایی داشته باشن مثل گروه‌های مذهبی اینا رو همه می‌گرفتن و پولس هم جز همون کسایی بود که بیشتر عمرش توی زندان گذروند، چقدر شکنجه، چقدر آزار، ولی که هرگز تسلیم نشد و کسی بود که به نظر من سرنوشت و تاریخ مسیحیت رو برای همیشه عوض می‌کنه و پیام عیسی مسیح رو که واقعاً خالص‌ترین چیزیه که عیسی مسیح آمد اینجا که به ما بگه، پولس اومد اینو تبیین کرد. تا شاید بگم این کاری بود که از تمام حواریون بر نمی اومد و خیلی عجیب بود که کسی دشمن خود عیسی مسیح بود، کسی اومد که معنی خالص دقیق مسیحیت رو گفت، مسیحیت رو از یک دین، حالت دین و شریعت خارج کرد و مفهومای مثل که توی شریعت وجود نداشت، شریعت منظورم شریعت یهود، زیرا که تو زمان که مسیحیت جدا از شریعت یهود نبود، من اینکه مفهومای مثل احکام سخت و اون چهره‌ای که از خداوند ساخته شده بود در درون شریعت یهود که بسیار خشمگین، همون چیزی که تو بقیه شریعت‌ها احتمال داره وجود داشته باشه، و عوض که با مفاهیمی مثل عشق، محبت و خلوص که اینها و مشارکت با هم ایمانان با هم دیگه مشارکت داشته باشید، با هم دیگه کمک کنید، عشق داشته باشید، و اینکه مفاهیم جدیدی رو آورد توی کتاب عهد عتیق صحبت از این بود چش در برابر چش اساس همه چیز اینا تعریف شده بود، ولی که پولس اومد تعریف کرد که گفت که عیسی مسیح اومد که همه اینها رو عوض کنه، چون کسی به سمت راست تو سیلیزت چپت رو از پیش بیا، یعنی که بخشش رو، عشق رو و فداکاری رو، و گفت که هیچ چیزی در این دنیا با ارزشتر از این نیست که تو جانت رو و تمام ایثارت رو برای دوستت بدی، برای کسی که دوستش داری، و به دشمنانت هم نیست محبت کنی. و اینا چیزایی بود جدیدی بود و هر کی میشید به این میخندید، گفت اینا دیگه چه حرف، ولی که بعدن که بشریت از لحاظ فکری مقدار روش کرد و از اون دوری تاریکی اومد بیرون، تازه فهمیدن که این صحبتهایی که میشد که اصول و پایی مسیحیت تشکیل میده تمام بر روی اخلاقیات انسانیت استواره، چیزی که توی شریعت به طور کل کمتر دیده میشه. پس برمیگردیم بحث کلاسامون. AMTC برگزار شد، خوشبختانه خیلی از برادرها شرکت کردن توی این دوره. هر سال یه چیزی حدود نصف این تعداد شرکت میکرد، امسال حضور مخصوصا گروه فارسیمون توی کلاس واقعا پررنگ بود، تقریبا میشه بگی که 80-90% دانشجوهایی که شرکت کردن از گروه فارسی بودن، و خیلی خوشحالم که این دوره رو خیلی از برادر و خواهرها اومدن تا روزهای آخر رو ادامه دادن. ولی چیز خیلی مهمی اینه که بهتون بگم که حتما چیزی که بسیار مورد نیازه که شما این دوره رو تکمیل کنید اینه که تمرین‌ها رو باید انجام بدید. حالا دلیل این تمرین انجام دادن، شاید مثلا خیلیاتون نشسته باشید این سوالا رو خونده باشید، آخ سوالا خیلی پیچیده است و چه کمکی به من میتونه بکنه، همین که برای من هم از همون اول مثل شما اینجا نشسته بودم. البته من نمیگم چیزی بلدم از کتاب مقدس، به عنوان یه نوع ایمان تازه قدم اول گذاشتم، ولی واقعا وقتی اینجا سال اول که نشستم منم چیزم، ولی کم کم شما وقتی که بخواید برید همین مفاهیم سخت رو پیدا کنید باید خیلی چیزهای آسون رو برید بفهمید، و این باعث میشه سطحی که هستید خودش بالا بره و خیلی مفاهیم پایه دیگه برای شما کاملا به قولن میگن ملکه ذهنت میشه و توش تسلط پیدا میکنید، و این خودش یه راهیه برای که بهتر مثلا مفاهیم پایه و اصلی کتاب مقدس رو بفهم. مهمیه که بخواید برید دنبال این چیزها رو پیدا کردن، همین باعث میشه برید نمیدونم توی سایت ها نگاه کنید که چی گفتن، حتی منابع تو سایت ها فارسی هم خیلی زیاده، این که بشینید چیزهای دیگر رو بخونید همین رو کمک میکنه یواش یواش رشد پیدا کنید. یه چیز خیلی خوبی که برای برادر و خواهرها هر مشکلی دارن میتونن توی اینترنت خیلی ازش استفاده کنن، ویکی‌پدیا است. ویکی‌پدیا به فارسی هم خیلی چیزها توش هست، هر مفهومی، اسمی، مثلا شخصیت‌هایی توی کتاب مقدس، مفاهیمشو اگه مثلا آشنایی نداری نمیدونی چی، همونم تو ویکی‌پدیا سرچ کنید توی گوگل بهتون نشون میده، فارسی میتونید بخونید، احتیاج نداری که حتما منبع به شکل زبان آلمانی یا انگلیسی باشه. توی گروه تصمیم بر این شد که یه کمکی بشه برای حل سوالات، میدونم خیلی سخته حلش، مقدار واقعا میخواد که کتابا رو بشینید جزوا رو کامل بخونید و اینا، جزوا خب به انگلیسی بود، برای خیلی از برادر و خواهرها مقدور نیست این کارو انجام بدن، حتی برای خود من هم خیلی از سوالا گنگ هستن، برای من هم تشخیص جواباش بسیار سخت، و متاسفانه خودم هم خیلی وقت نداشتم که خیلی از قسمت‌ها رو بخونم، قسمت‌های کمی رو تونستم بخونم، ولی که اون جایی رو که خوندم جوابا رو یه جورایی تهیه کردم براتون، ولی که هدف این نیست که من بیام اینجا جوابا رو بهتون بگم، شما زیرش بنویسید، بگم سوال یک بنویسید، سوال دو. بلکه هدف اینه که من توضیح میدم توی حرفام، خلاصه اگه کسی میخواد ضبط کنه صدا رو میتونه بعدم بره گوش کنه. البته من سعی میکنم خودم این کارو کنم، توی گروهی که توی تلگرام پخش کنم برای هر سوالی که اینجا در موردش دارم توضیح میدم، سعی میکنم این کارو انجام بدم. و ما قبلا من یه مقدار مریضم هستم، ببخشید زیاد نمیتونم ویستم میشینم و درس رو ادامه میدیم. توی اون قسمتی که ما توی درس رهبری و هدایت تمرین اول، برادر هوگز اینو گفتی که یک انشای 500 کلمی در مورد تاریخچه برجسته جنبش پنتاکوستالی و طبق این سه تا موضوع زیر بنویسید. من یه مطلبی رو گذاشتم توی گروه، این تقریبا توضیح کاملی در مورد جنبش پنتاکوستالی داده، توی تمام اینها رو در بر میگیره، از جمله شورای نیقیه و شورای قسطنطنیه و همچنین چارلز پارهام و جنبش ایمانی اواریون، توی توپوکای کانزاس و همچنین شورای جماعت ربانی در سال 1916. اون متنی رو که من گذاشتم خیلی بزرگه، میتونید قسمت هایی رو که مثلا در مورد چارلز پارهام فقط گفته یه دو سه خط هست یه خلاصه بنویسید، شورای نیقیه کوتاهی در موردش بنویسید، دو سه خط خیلی کامل نمیخواد. از هر کدوم این مثلا دو حتی اگر کسی بخواد یه انشای مثلا کوتاهی هم فقط در مورد یکی از موضوعا بنویسی هیچ اشکال نداره. یعنی اینکه مثلا بگی آقا من افان در مورد مثلا شورای نیقی خوب خوندم، تحقیق کردم، میدونم چیه، چیزی که می‌نویسم فقط در موردش بنویس، هیچ مهم نیست. یکی هم میگم من در مورد سه موضوع میخوام بنویسم، ولی اون چیزی که گذاشتم هر سر در بر میگیره، میتونی از اون استفاده کنی کامل. پس این تمرین یک رهبری و هدایت رو کاملا مشخص و واضح است. بعد میریم سبق تمرین دوم هدایت و رهبری. توی تمرین دوم که خواهر هوگز درسشو دادن، این هم به صورت یک انشایی هست، توضیح کامل بهتون دادم. مهم نیست 4-5 سوالی که گفته شده کامل جواب داده بشه، بلکه باید یه چیز مثل حالت انشایی خلاصه کوتاهی نوشته بشه در حد مثلا 10-12 خط. توضیحش هم به صورت صوتی توی گروه گذاشته، کوتاه 12 خط، 500 کلمه فکر کنم 12 خط نشه. چیزی که خواستم 500 کلمه، من فکر کنم خلاصش هم کرد جان. دو صفحه شد نوشتید، خب شما زیاد کار کردید، دست دارم. دو مورد رو بنویسید، ولی اون موضوعی که در موردش صحبت شدم، اون چیزایی هم که گفتم کامل تقریبا همه رو در بر میگیره، خیلی چیز نیست که خیلی خوب. بعد هم که درست فکر نکنم کارمون با ایزی بروش. Okay. It's not right. It's okay. I'm holding it. پس هدایت رهبری گفته شد کامل تو تمریناشو. یه سری تمرینا داریم در مورد موضوع بشارت هست. قسمت بشارتی تمرین 1 و 2 که برادر گارویک درسشو دادن. تمرین 1ش یک سواله که 7 اصولی رو که من اینو ضبط میکنم، شاید برادر و خواهره باشن که نتونستن امروز بیان، ولی کاش که همه بودن خیلی بهتر بود. اینا رو سعی میکنم توی گروه هم بعد بذارم اگه خواستید، چون اینجا یکم جاد از ذهنتون خارج شه. پس قسمت تمرین بشارت، تمرین 1 برادر گارویک در مورد 7 اصولی رو که به عنوان اصول رشد و توسعه در کلیسای حواریون مورد تاکید است را بیان کنید و برای هر کدام آیه‌ای را ذکر کنید و توضیح دهید. من خیلی سریع اینا رو روش میخونم. یکی که دعا خوندن هست، هفت اصولی که توی کلیساهای به عنوان اصول داکترین پنتاکوستالیک هست، هفت اصولی که به عنوان قسمت قرار میگیره توی کلیساها و توی فعالیتش، یک دعا هست در درون اول تسالونیکیان 2:1 و افسسیان 6:18، اینها در مورد دعا هست. بعد در مورد برنامه ریزی هست که در درون همونجور که دیدید برادرمون اینجا دونوز اون شب در مورد که تو زندگیتون برنامه داشته باشید، پلن داشته باشید، برنامه ریزی داشته باشید، این هم یکی از اصوله که در درون لوقای 14:28 در موردش کاملا توضیح داده. و مورد بعدی پایداری هست و استقامت هست، از اصول که باید در ذهن داشته باشیم، در درون یعقوب 5:17 و همچنین دوم تسالونیکیان 4:5. و موضوع بعدی، اصل بعدی، موعظه کردن و درس دادن هست، از اصول باز در درون دوم تیموتیوس 4:2 و دوم تیموتیوس 2:24 در موردش صحبت شده. البته من فکر میکنم این قسمت من یه اشتباهی کردم، توی پایداری و استقامت گفتم یعقوب 5:7 و دوم تیموتیوس 4:5، این رو یادتون باشه. 4:5 بله، 5:17 آره. نه، فقط چیزی که عوض شد یکی که گفتم توی پایداری و استقامت یعقوب 5:7 و دوم بله تیموتیوس، نه تسالونیکیان رو عوض کنم، می‌کنیم تیموتیوس 4:5. خب در مورد موعظه و درس دادن هم گفتم دوم تیموتیوس 4:2، دوم تیموتیوس 2:24. و در مورد موضوع بعدی قدرت روح القدس هست، قدرتی که روح القدس میده، در اول کلوسیان 2:4 و یکم کلوسیان 2:5. و مورد بعدی در مورد بهش میگن مراقبت از شخصی هست، یعنی از مراقبتی که از خودت داشته باشی که در درون زندگی مقدس داشته باشی، مراقبت شخصی از خودت داشته باشی، اول پتروس 5:1، اول پتروس 5:2. و موضوع هفتم و آخرینش شیشو گفتم، شد مراقبت از شخص، از شخصی از خودی که در درون تاعت. و موضوع هفتم میشه درگیر بودن به صورت شخصی در درون بشاره و در درون عیسای مسیح، خودت رو درگیر در درون نقشه خداوند قرار دادنه، در درون افسسیان 4:11 و افسسیان 4:12. آخری گفتم که درگیر بودم و چی بهش میگن خدایا، اینولو بودن، چی بهش میگن، درگیر بودن در درون کلام خداوند، یعنی که خودت رو در روزانه فکرت و افکارت و اینا رو بتونی در درون کلام خداوند قرار بدی، در درون افسسیان 4:11 و افسسیان 4:12. این مورد آخر. پس این شد کل تمرین یک بشاره. این در بشاره تمرین دومش هم بررسی کنیم. بله معما حل میگردد داستان شد. خیلی خوب میگه که تمرین دو میگه که من اینم ضبط کنم. خب بشارت تمرین دوم برادر گاروی در مورد این صحبت کرده که تمرین دوم درس بشارت برادر گاروی مهمترین عاملی که در روش کلیسا ذکر شده چه بوده؟ دقیقا چیزی که اینجا توضیح داده من پیدا کردم این بوده که مهمترین عاملی که در درون رشد کلیسا اعتماد و ایمان در درون خداوند بوده، چیزی که باعث شده کلیسا رشد بکنه. دقیقا وقتی که تو اعتماد و ایمان در درون خداوند داشته باشی، دقیقا قدرت خداوند و برکتش توی زندگیت وارد میشه و از طریق همین برکت و قدرته که تو میتونی بری در درون دنیا بقیه افرادم نجات دهی. و وقتی که بتونی افراد بیشتر رو نجات دهی، کلیسا بیاری، این باعث چی میشه؟ دقیقا عمل میشه در رشد کلیسا میشه. پس ایمان در درون در ایمان بسیار قوی و محکم در خداوند عیسی مسیح هست. مثال نداره، فقط اینکه گفته بزرگترین عامل چیه، مهمترین عامل اینو میتونیم در نظر. نه این نمیخوام. خب چون که یک عامل نیست، من اون چیزی که میدونم یک چیز ده 7 یا 8 عامل هست در درون روش کلیسا ذکر کردم، چیزی که گفتی جزش هست، ولی مهمترین بین همه اینها ایمان در درون خداوند و ایمان به عیسی مسیح است که ایمان قوی در درون عیسی مسیح باعث شد تو بتونی بشارت بری بدی و بشارت کلیسا رو رشد میده. در حقیقت مفهوم ایمان به خداوند. سوال 2، تفاوت بسیار از فرقای مسیح دیگر که با استفاده از برنامه ها و اصول سکولار به رشد کلیسای خود تکیه دارند و کلیسای حواریون که متکی بر چیز مثلا سوال بعد خونده. نوشته که تفاوتی بین کلیسای دیگر فرقای مسیحی که با استفاده برنامه و اصول سکولار که برش کلیسای خود تکیه دارند و کلیساهای حواریون متکی بر چه می باشند؟ تفاوتش بد ترجمه شده. میشه بگی که تنها عاملی که در درون کلیسای حواریون، کلیسایی که به دکتریان حواریون متکی هستن، اینه که عمل کردن بر طبق روشی که حواریون تمرین میکردن و رشد میدادن کلیسا رو، اینا برای رشد کلیسا استفاده میکنن، از جمله همکاری با ایمانداران، چه به قول تقسیم کردن در میون گذاشتن مجدی انجیل با دیگران و مشارکت با همدیگه در درون رشد پیدا کردن در درون عیسی مسیح است که خداوند روزانه به کلیسای آنها اضافه میکنه. پس روشی که روش کلیساهای حواریون متکی هستن در همون شیوهی که حواریون کلیساها رو در همون ابتدای مسیحیت شروع کردن رشد دادن، یعنی که صحبت کردن در مورد مجده عیسی مسیح با دیگران که همون میشه بشارت و همکاره با همدیگه و کمک کردن با همدیگه در رشد و ایمان به عیسی مسیح که خداوند از این طریق روزانه به کلیسا اضافه. پس تفاوتی که دارن اینه که شیوهی که استفاده میکنن برای این. سوال بعدی، سوال بعدی در مورد طبق مرقس 16:20 چگونه کلیسای اولیه در مورد مجده عیسی مسیح موعظه میکردن و کلام خداوند را تأکید یا تحکیم میکردن. در درون اونجا میگه که خود عیسی مسیح میاد به اینها این حرف رو میزنه، بعدم که به آسمان ها میره دقیقا چیزی که در درون این آیه گفته میشه، میگه در گفتی که به اونها گفت که در همه جا بروید موعظه کنید و آنها این کار رو عمل کردن، یعنی موعظه کردن و گفتن مژده انجیل به تمام جهانیان اون روشی بود که عیسی مسیح به اونها آمد و کلام خود را با آیاتی که همراه ایشان بود ثابت می نمودن. پس در مورد اهمیت موعظه کردن از طریق موعظه کردن میشه. در مورد سوال بعدی، سوال 4 از پولس در رساله رومیان 19-15 بیان میکنن که چگونه در مورد بشارت مجدی عیسی مسیح از اورشلیم تا نواحی امپراتوری روم موعظه کرد. بیان میکنه که چگونه این کارو کرد. بیان کنید که او چگونه این ماموریت را به انجام رساند و تکمیل کرد. پولس رسول همیشه میاد میگه که اون چیزی رو که من انجام دادم دقیقا کار اعمال نیک خودم و قدرت خودم نیست. یعنی او تمام این کارها و اینها رو از طریق نیروی روح خدا که همون روح القدس انجام میداد. پس از طریق نیرویی که روح القدس به او داده بود تونست از تمام مناطق از اورشلیم تا ایلیکیوم تا مناطق بسیار دوردست از امپراتوری روم حرکت کنه و انجیل مسیح رو با کمال بشارت بده. پس طریق قدرت روح القدس میشه. میتونید خیلی کوتاه و خلاصه بنویسید از طریق قدرت روح القدس. به طور مثال. البته توضیح بیشتری میدم. سوال بعدی میگه که 5 هست. سوال پای میگه ما همواره به نیروی روح القدس در مأموریت مسیحیت خودمان احتیاج داریم، چون ما همواره در یک نبرد روحانی هستیم و طبق افسسیان 6:12 4 نیرویی که همواره ما با آن درگیر و در مبارزه هستیم چه چیزی است؟ این 4 نیرو میگه که در درون این آیه میگه که ما مبارزمون با چیز جسمانی نیست، با جسم و خون نیست، با یک فرد کشتی نمیگیریم، بلکه علیه چیزایی که از 1 قدرت ها، 2 ریاست ها، 3 خداوندگاران این دنیای تاریک و 4 علیه فوج های ارواح شریر. پس 1 علیه قدرت ها، 2 ریاست ها، 3 خداوندگاران این دنیای تاریک و 4 فوج های ارواح شریر در جای های ملکوت خدا و آسمان ها با اونها می جنگ. پس یه جنگ روحانیه. خیلی ساده دیگه، گفتم گفتم که قدرت ها، ریاست ها، خداوندگان دنیای تاری، این دنیای تاری، خداوندگان دنیای تاری که چیزایی که مثل بت برای تو شدن دیگه. هم حالا تو مپس و عروسی در مورد بت هایی که تو زندگیت وارد میشه چیزایی هست همون. ریاست ها یعنی همین قدرت هایی که توی دنیا هستن، ریاست هایی که توی دنیا هستن، خداوندگان و چیزایی که تو رو جلب میکنه به سمت خودش مثل بوت برات میشن و فوج های ارواح شریر. فوج یعنی لشکر، منظورم لشکر ارواح، یعنی فوج لشکری هست دیگه. جنگ روحانی نه، منظورم اینه که تمام اینها جنگ فیزیکی نیست. شما نمیخواه شمشیر ورداری بیری با یک نفر بجن. منظور اینه که این جنگ هایی که تو داری با این قدرت ها، ریاست ها، این ارواحش، اینا همیشه به صورت جنگ روحانی در درون خودت هست. چیزی که میخوان تو رو از راه از لحاظ روحانی روحی خارج کنن. یعنی تو که مثلا نمیتونی برداری شمشیر بری با سیاست مدارا بری بجنگی و توی کشور که اجازه بده همچی کاری نمیم، ولی کارشون میدونی که خیلی از سیاست مدارا امروز آدم های صادق نیستن، همشون دروغو هستن واقعا. حتی تو همه اتریش سیاست مدارش از دروغو ترین سیاست مدارایی هستن که موجودن در من که نمی ترسم میگم. بعد سوال 6 میگه در دوم قرنتیان 10:4-5 پولس رسول یک عنصر دیگری در امر مبارزه روحانی ما معرفی میکند و از آن به طور مشخصه با عنوان بلعه و دژی دفاعی بیان میکند. در متن کتاب مقدس از این مکان فیزیکی یا ماورا این مکان فیزیکی یا ماورا طبیعی نمیباشد، پس بیان کنید این مکان کجاست. این دژ دقیقاً چی هست؟ کسی میدونه؟ نه، میگه که دقیقاً منظورم من نبود که اون دژ یا قلعه‌ای که تو بهش پناه میارید، دقیقاً منظورم جایی است که تو در مقابلش باید بجنگی و اونا رو فتح کنی و شکست بدی. منظورم اون جاست، نه که تو بری در درونش خرابی. زیرا که در درون آیه میگه چرا که اصلی جنگ ما دنیوی نیست، بلکه نیروی الهی قادر به انهدام این دژ هاست. پس دژها چی هستند؟ استدلالها و هر ادعای تکبرآمیز که در برابر شناخت خداوند قد علم کند. پس متوجه شدی؟ استدلالها و هر ادعای تکبرآمیز که در برابر شناخت خداوند قد علم کند. اون چیزی که باعث میشه خداوند رو مانع اون میشه بشناسی. دقیقا مثل دژی هست یا قلعه که در برابر راحت واسطه. و دقیقا میگه با این اندیشه ها رو، این تفکرات رو از طریق اطاعت از مسیح میتونیم فتح کنیم. استدلال ها و هر ادعای سوال 6 اینجا که خوندیم میشه که استدلال ها و هر ادعای تکبرآمیزی که در برابر شناخت خداوند قد علم کنه رو ویران کنیم. پس این شد برای اون قسمت سوال 6 که میگه در دوم قرنتیان پولس رسول این مبارزه روحانی رو معرفی میکنه و قلعه و دژی رو که در مسیر قرار میگرفت بیان میکنه. اون قلعه و دژ مکان فیزیکی نیست، یک مکان ماورا طبیعیه. چه چیزیه، کجاست و چه چیز؟ سوال 7 اول تسالونیکیان 5:19 میگوید روح القدس را محدود نسازید. سوالو دارم. چه خصوصیتی در مورد هدایت شدن توسط روح القدس مورد نیاز؟ سوال 7 است. میگه که روح القدس منظور چه خصوصیت؟ این سوال میگه که چه چیزی هست که به قولن چگونه ما باید عمل کنیم؟ یه باری من اینو بخونم، متوجه نشدم. چه خصوصیتی در شما معمول هدایت شدن توسط روح القدس مورد نیاز؟ چیزی که در اینکه روح القدس در درونت باشه زندگی تقدس داشتنه. زندگی که اگه تو روش زندگیت روش درست و پاک نباشه، زیرا که هرگز روح القدس همانند سرشت پاکی در درون جای آلوده نمیتونه قرار بگیره. و کسی که توبه کرده، گناه رو از درون خودش خارج کرده، روح القدس میتونه همانند یه چیز خیلی مقدس و پاکیه که در درون جای تمیز و پاک باید قرار بگیره. به همین خاطر با اتخاذ کردن و پیش گرفتن یک زندگی روحانی و مقدس به دور از گناه و آلودگی. پس این سوال که روح القدس را محدود نسازید، چه خصوصیتی در مورد هدایت شدن توسط روح القدس مورد نیاز است؟ در پیش گرفتن یک زندگی مقدس و زندگی پاک و خارج از گناه می باشد. سوال بعدی میگه که دو سلاحی که شیطان برای جلوگیری از هدایت روح القدس به کار میبرد چیست؟ دو سلاح. یکی مهمترینش یک غرور و دومیش هم میشه طغیان کردن و سرکشی در برابر خداوند. البته بخل یعنی که بخل خودم هم نمیدونم، گرید، گریدی انگلیسیش گریت میگم بخت. خسی خس خس. بخت یعنی که همون بخت یعنی که بخیل بودن دیگه. بخیل از بخت. بخل میشه حساسیت داشتن در مورد یه چیزی. طرف میگن آدم بخیلیه، یعنی اینقدر یه آدمیه که حتی حاضر نیست کمترین چیز رو به کسی بگه، میگن آدم بخیلی هست یا بخل داره. پس گوش کنیم بحث باید بخوست. پس یک غرور، دو بخل، سه هم میتونیم بگی طغیان و سرکشی در برابر خدا. حالا دو تاش کافی. پس برای سوال هشت شد دو چیزی که باعث میشه که سوال یکتون کنه دو سلاحی که شیطان برای جلوگیری از هدایت روح القدس به کار میبره چیست؟ گفتم غرور، بخل، یا ای که سرکشی و طغیان در برابر خدا. سوال نو گای بازی کنندگان زیادی به کلیسای ما می آیند که آنها گرفتار به زنجیرهای بندگی مختلفی هستند که مانع رسیدن مژده عیسی مسیح به آنها می گردد. و طبق اشعیا 10:27 چه چیزی و چگونه این زنجیر را می شکند؟ جواب سوال نو در مورد اینه که چه چیزی باعث میشه زنجیرها شکسته بشه. کسانی که میان به سمت توی کلیسا و این که میخوان کلام خدا رو بشنن، میگه که وقتی که در درون اشعیا 10:27 میگه در آن روز بار از دوشتان و یوغ از گردنتان برگرفته خواهد شد و آن یوغ از فربهی شما خواهد شکست. اینجا معنیه که میگه از فربهی و از چاقی شما این یوغ خواهد شکست، معنی که اینقدر پربار میشید، اینقدر اینجا منظور از این که یک نفر فربه میشه و چاق میشه یعنی که چیز خوبی دریافت میکنه، تغذیه خوبی دریافت کرده و پروار شده و این یوغی که گردنش بوده از بس که این طرف و چاق شده و پروار شده این یوغ شکسته. دقیقا یوغه که در اسیر کرده تو رو، در اثر پروار شدن تو از کلام خداوند و روش کردن تو باعث شکست شدنش میشه. پس منظور از اینجا که از میگه افر بهی و رشد تو میشکنه و اینکه رشد روحانی تو کسیه که میاد توی به قولن کلیسا از اون طریق یوغ برگردش. متوجه این نگاه کن، اینا مفاهیمش روحانی. این که میگه که یوغ بردگی که تو داری، وابستگی که انسان به زندگی گناه‌آلود داره، مثل زنجیری که توی پا و گردن فرد هست. هر راه خطایی که انسان میره مثل زنجیری که تو پات هست و نمیتونه تو رو باعث پرواز لحاظ روحانی بشه. و این که اینو چجوری میگه که میگه کسی که در درون کلیسا ظاهر میشه و کلام خداوند میشه این یوغ ازش برداشته میشه، میگه که وقتی که کلام خداوند رو میبینه مثل غذاییه که میخوره و رشد میکنه، طرف بزرگ میشه و این زنجیر خورد میکنه. این زنجیر سال 10 رو بررسی کنیم. این بسیار مهم است که یک جو قدرتمندی از ایمان دست سرویس خود بیان کنیم. بر طبق مزامیر 22:3 چگونه خدا سکنا می‌گزیند و چگونه گزینه و همسانی است که باید در سرویس کلیسا وجود داشته باشد. اینگه که چگونه ما باید توی کلیسا جو قدرتمندی از ایمان رو داشته باشیم، که طبق آیهی که گفته توی مزامیر چند بود گفتم؟ 22:3 چی میگه؟ میگه که اما تو قدوسی ای که بر سرودهای ستایشی اسرائیل جلوس فرموده. پس مفهومی که خداوند قدوس هست و توی مزامیر در موردش صحبت کرده با برپا داشتن سرودهای ستایشی دقیقاً میشه جو روحانی قوی تری رو انجام داد. پس جواب میشه سرودهای ستایش. دقیقاً چیزی که تو این آیه گفته شد. سرود های ستایشی. خب این 10 سال انجام شد. بشارت 2 رو گفتیم، بشارت 1 رو گفتیم، بعد هدایت رهبری 1 و 2 رو هم که گفتیم. در مورد یه مقدار بریم سر وقت تمرینای عبادت به روش حواریون که بیشترین تمرین ها رو از 4 تا تمرین هست. از تمرین شماره 1 رو شروع میکنیم، عبادت به روش حواریون. تمرین 1، خواهر والری گارویک. به صورت خلاصه بیان کنید تفاوت بین شوق‌گذاری، ستایش و عبادت چیست؟ دقیقاً شوق‌گذاری به معنی اینه که تشکر کنیم از این چیزی که خداوند به ما داده و در حقیقت این به عنوان زیرساختی است برای دعا کردن ما و ستایش خداوند، پرستش خداوند. پس زیرساخت برای دعا کردن و پرستش خداوند هست شکرگزاری در مورد چیزی که خداوند بود. ولی در مورد معنی بعدی ستایش چیست؟ مشکل نیست، میذارم توی گروه و اگه حالات میتونید بنویسید تا جایش که میتونید بنویسید. در مورد ستایش میگه که فهم و درک این که خداوند کیست. پس ستایش میشه فهم و درک این که خداوند کیست. و ما در مورد پرستش، پرستش میشه ارتباط برقرار کردن با خداوند، ارتباط و اکسال و کار کردن با خداوند، ارتباطی رو باش برقرار کنی. اینو دقیقا بهش میگم پرستش. پس این سه تا معلوم شد. 1، شوق‌گذاری به معنیه که تشکر کردن چیزی که خداوند بهت انجام داده که زیر ساق، زیر بنای به قولن دعا و ستایش و همچنین پرستش هست. 2، ستایش چیست؟ ستایش میشه شناختی که ما نسبت به خداوند داریم، یعنی که معرفت و آگاهی که داری از این که خداوند کیست. و عبادت هم به معنی اینه که ارتباط برقرار کردن با خداوند. سوال دو، نتایج قلب ناسپاس چیست؟ نتایج قلب ناسپاس حدود 5-6 مورد هست. خیلی سریع اینا رو میگم. بوده مثلا بگه 3 تاشم بنویسید کافیه. یکی که قلبی پر از تاریکیست، کسی که ناسپاس باشه به سمت نادانی و جهل رفتنه. سومیش تغییر دادن حقیقت به دروغه. چهارمیش عبادت کردن موجوداتی غیر از خداوند. ششمیش مثلا هموسکشوالیتیه، به سمت همجنسگر و همجنس باز رفتن و چیزهای دیگه که حالا هر کدومش رو تعدادش رو بتونید بنویسید. میگه که سوال بعدی میگه که سوال سه، در مورد مفهوم و جستجوی حقیقت بودن چه چیزی اهمیت دارد؟ دقیقا فهم این موضوع که خداوند رو بزرگیش رو ستایش کنیم، او رو پرستش کنیم و در درون حقیقتی که خداوند هست وارد بشیم و او رو بشناسیم بهتر و روح القدس در درون ما قرار بگیره. پس در حقیقت رفتن، در حقیقت میشه ما به شکلی زندگیمون تبدیل بشه، به جوری بشه که بتونیم خدا رو ستایش کنیم، او رو با تمام وجودمون عبادت کنیم و در حقیقتی که در قرار گرفتن روح القدس در درون من باشه به این مفهوم نزدیک‌تر بشه. پس به دنبال حقیقت رفتن، به دنبال این موضوع. خب این ستا هم انجام دادیم، بریم به سمت تمرین بعدی، عبادت و روش حواریونه. تمرین دو که خواهر والری گارویک در موردش توضیح داده. پس تمرین دوم عبادت به روش حواریون میگه که خداوند در مقابل پرستش ما چه کار میکند. میگه که در درون کتاب مقدس گفته که خداوند در درون اون پرستشی که ما داریم به ما وصل میشه و ما اتصال پیدا میکنه و میشنوه ستایش های ما رو و عشقی که دقیقا در خور ما هست رو با خداوند ما در درون اون گسترش میدیم و رشد میدیم. پس در درون ستایش دقیقا رشد دادن اون عشق و وصل شدن به خداوند. چی؟ میگم که خداوند در درون ما اون عشق و اون عشقی رو که در خور انسانه در درون انسان با خودش رشد میده، در درون اون ستایش. خب سال بعدی در مورد اینه که سهم و بهره‌ای که ما از دیگران میبریم خارج از یه جای خالی داده گفته است. دقیقا خارج از اون چیزی است که میگه که اینو من جوابش اینجوری، البته این جوابا رو من این تمرینو متاسفانه خودم انجام نتونستم بدم، این تمرین دومو اینا خواهر ناتالی زحمت کشیده اینا رو جوابا رو آورد، البته به زبان انگلیسی نوشته. حالا بخوام دقیقاً به فارسی بگم Who we are truly are، دقیقاً ما دقیقاً در حقیقتاً که هستیم. توضیح به این شکل داده که سیستر ناتالی would you help me about this concept you wrote here. به مفهوم اینه که این قسمت اینه که ما از طریق اون عبادت و پرستشی که میکنیم بقیه بفهمن که حقیقت چگونه است، یعنی حقیقت در درون روح القدس در درون ما قرار گرفته و اون حقیقتی که در درون ما از طریق اون عبادت، وقتی که میبینن عبادت ما رو، وقتی که میبینن اون خلوص ما رو در درون اون ارتباطمون با خداوند، دقیقاً باعث میشه که ما چی بشیم، دقیقاً اونا رو تحت تاثیر خودمون قرار بدیم و به قولن اونها رو تغییر بدیم. سوال سه میگه که ما چگونه میتوانیم در نبرد روحانی برتری و پیروزی پیدا کنیم. من اینو ثبتش کنم. سوال 3، ما چگونه می توانیم در درون ربرد روحانی برتری پیدا کنیم؟ از طریق نوشته که شهادت دادن میتونه کمکی کنه که در مقابل شیطان بیستیم. از طریق توبه به سوی خداوند هست که ایمان ما رو قویتر و محکمتر میسازد و تمام اینها استحکام پیدا میکنه در عبادتمون با خداوند. پس تمام اون چیزهایی که ما به دست آوریم از طریق عبادت، بزرگترین اسلحه ای است که ما میتونیم از طریق اونها در درون این جنگ روحانی پیروز بشیم. پس میشه عبادت کردن میتونه بزرگترین سلاحیه که کمک کنه به ما که تو این مبارزه پیروز بشیم. سوال 4 میگه که گاهی روش‌های پرستشی ما با همدیگر به علت مسائل فرهنگی و جغرافیایی و مکانی و سنتی یا روش‌های زندگی و موسیقی و غیر متفاوت میباشد. فاکتوری که باعث اشتراک ما میگردد چیست؟ فاکتوری که باعث اشتراک ما میشه دقیقاً همون پرستش ماست در دست جمعی همه با هم در ایمان به عیسی مسیح است. بس واضح بودیم که سوال 5 میگه که در درون این سفر روحانی که در پیش داریم مکان امن کجاست؟ در حقیقت در درون پرستش و تعهد با خداوند مکان هم برای ما دقیقا در اون پرستش و اون ارتباط و اتحاد و تعهدیه که با خداوند، به قول مثل اتحادیه که با خداوند داریم. مکان هم در درون این سفر پرخطر. سوال 6، جواب به جنگ و نبرد ما زمانی که در سازمان و گروه موسیقی هستیم چه چیزی است؟ خب این چه منظورشه که در گروه به قول موسیقی توی کلیسا چه نقشی داره در درون پرستش تو و آرامای پرستشی؟ دقیقت گروه موسیقی اینجا میشه بگی که مسئولیت بسیار بزرگی داره، زیرا که میگن تفاوت بین راهی که بخوای خطا بری و راه درست باشه بنزه خیلی راه باریکیه و راحت میشه همین گروه موسیقی اگه سرود پرستشیش و اگه چیزی که واقعا برای رشد افراد و لحاظ روحانی باشه بخواد تغییر بده به سمت دیگه بره، باعث شکست افراد از لحاظ روحانی میشه و اونا رو از راهی ارتباط که با خدا دارن گاهی خارج میکن. پس بسیار این بسیار حساسه و اینکه خودمون رو گروه موسیقی بتونه خودش رو در درون این مسیر خطرناک حرکت میکنه درست نگه داره. سوال 7 میگه که از طریق همین گروه موسیقی خرابی و ویرانی برای کلیسا به ارمغان میاد، چگونه است؟ سوال 6 گفتم که گروهی گفته که جواب به جنگ و نبرد که گروه موسیقی در درون این راهی که قرار گرفته، مسیری که قرار گرفته چگونه است؟ نه چه جنگ و نبردی دارم؟ میگم که گروه موسیقی به خاطری که برنامه‌ای که اجرا میکنه برای برنامه‌های پرستشی کار بسیار حساسیه و میتونه مثل روح بارکی مونه، خیلی خطر اعتماد داره از اون حالتی که باید سرود پرستشی خارج بشه یه معنی دیگه اصلا دیگه پیدا کنه و همین خاطر بسیار حساسه، کارشون بسیار مهمه، چون که خیلی ها رو موقع برنامه‌های پرستشی گروه موسیقی که کمک داره میکنه و سرودایی که میخونن اینا کمک کنن به برنامه‌های پرستش تو زخ تو کلیسا هستی روز یک شنبه مثلا میگه و خاطر اون چیزی که اونها انجام میدن دقیقا در خط اول جنگ و نبرد با شیطان هستن. او چیزی که اجرا میکنن، چه سرودی رو اجرا میکنن، چگونه باشه. خلاصه الان گفتم دیگه خلاصه این چیزی که میتونی خیلی خلاصه بگی که بنویسی که مسئولیت بردارم درست میگه مسئولیت بسیار سخت گروه موسیقی در درون کلیسا در درون راه صحیح بودنه. جنگ و نبردی که بیشتر داره مسئولیتش توی راه درست قرار بودنه، توی برنامه موسیقیش. خواهش. سوال هفتم میگه از طریق همین گروه موسیقی خرابی و ویرانی برای کلیسا بار میاد چی است؟ میشه بگه که اگر گروه موسیقی گروهی باشه که عشق به خداوند در درونش کامل نباشه و اگر کسانی نباشن که از زندگیشون کاملا متحول شده باشه در نام عیسی مسیح و در درونشون عادتهایی مثل غرور، معروف شدن و این خصوصیاتی که جلب توجه کردن در درونشون از بین نرفته باشه، میتونن باعث خرابی و ویرانی برای کلیسا بشه. و چیزی که میتونیم بگیم هم یه پس این در نظر بگیرید، یک باید افاده باشن که واقعا در عشق خداوند و ایمان کافی به عیسی مسیح داشته باشن، زندگیشون کاملا متحول باشه و اینها باید از غرور، معروف شدن، مشهور شدن، جلب توجه کردن با برنامه‌ای که اجرا میکنن خارج از اینها باشه. هدف چیز دیگه است، هدف ستایش و عبادت خداونده، نه برنامه اجرا کردن. خب تمرین سوم، دو تا دیگه مونده، یکی تمرین سوم است که از فصل 5 هفته، یکی هم تمرین چهارمه. تمرین چهارم خیلی کوتاهه ولی تمرین اینم تمرین 3 و 4 خیلی آسان‌تره به نظر من، چون که دیگه خیلی قسمتاش دیگه معروض چیزی نیست که من بخوام براتون بگم. مثلا در مورد بت توی زندگی تعریف کرده که چه چیزی هست. خب بت که میدونی توی زندگی حتی مفهوم دیگه تو دوره ما که بت از سنگ و چوب ساخته نمیشه، بلکه بت در درون دوره که ما داریم زندگی میکنیم همون مفاهیمی هست که تو رو باعث میشه زندگی تو سرگرم خودش کنه، وابستگی برات ایجاد میکنه، نمیذاره زندگی تو درست روال درستی که باید حرکت کنه بذاره ادامه پیدا کنه. مثل فیسبوک نمیدونم، مثل خیلی از این کسی که از صبح تا شب دنبال نمیدونم اخبار هنرپیشا از هنرپیشا برای شدن مثل بوت، زندگی اینا رو همش دنبال میکنه، چجور لباس میپوشن، مدل موهاشون چجوری هنرپیشا درست کرده، یه دیگه میشه ها مد باشه خیلی اینا میشه جان چجوری میشه ادعا کرد که چیزا باعث نشه تو از خداوند بخوای کامل دور. خب مفهوم بوت یعنی چی؟ مفهوم بوت اینه که من در موردی صحبت نکردم که مثلا من نرم دیگه بدونم مثلا توی اسکار چی گذشته، ای که مثلا فلان هنر پیشه تو فلان فیلم خیلی خوب بازی کرده، این فرق داره. مفهوم بوت اینه که تو یک شخصیت ستاره سینما رو خب اینو بیای به عنوان یک بوت در درون زندگیت انتخاب کنی، روشی که او زندگی میکنه، مدلی که او داره تو زندگیش، همه چیز تو، وقت تو، ساعتهای زندگی تو، همه چیز تو در درون او ببینی و برای تو آدم تبدیل میشه به بوت. نمیدونم براتون شما خیلی ساده شد یا کسی روزی تو زندگیش مثلا براتون فلان کس میگه من فلان کس برای من بوت منه، اینو تا حال نشدید؟ خیلی ها میگن زیرا که دوست داره خودشو به هر نحوی شده به اون فرد برسونه، هر کاری که اون میکنه اونم فورا میره تغییر میکنه. اگه مثلا رفت تمام صورتش هم مثلا رنگ قرمز زد اومد خیابون، اونم میگه من این کارو باید بکنم، چون بوت کاری که اون میکنه من قبول دارم که همه چیزه. در صورتی که اینجور نیست، کسی که بخواد در راه خداوند باشه نمیتونه بدین گونه عمل کنه که اون یک فرد زمینی که احتمال داره، من خیلی از اون افیشایی که مثلا تو خالد واسه میبینم که زندگیش واقعا زندگی آلوده خیلی خرابیه، ولی که خیلی‌ها اینا رو به عنوان الگو قرار دادن، فکر می‌کنن که این آدم میتونه تمام زندگیشون رو عوض کنه اگه به روش اینا زندگی کنه. پس بوت به این مفهوم، نه اینکه من فلان قبول دارم، من شاید مثلا یه فیلم خوبم باشه برم نگاه کنم میگم عجب پرنفشه خوبی بود، مثلا فلان کس تو این نقش خیلی قشنگ بازی کرد دیدم خوب بود، آدم خیلی خوبی هم هستن، بعضی هاشون زندگی هاشون خوبه، نه همشون. حالا من کاری البته به زندگیشون ندارم، بیشتر روش بودی که نقشی که بازی میکنم مثلا خوب انجام داد. اینا چیز عادیه. یعنی که باطی این که تو بیای تمام زندگی تو خطشو بذاری دستم تو اون آدم بخوای بری، یا هر کس دیگه، هر چیزی، فقط شخص نیست، هر چیزی میتونه این باشه. زیرا که خط کسی که بخواد تو زندگیش موفق باشه و یه قدرتی باشه که بالاتر از مخلوقات باشه، که درش حدود نباشه، تو نتونی محدود کنی، نتونی عیب بهش بگیر، چیزی که بشه بهش عیب وارد کرد به درد نمیخوره که بشه بوت زندگیت. پس سوال اول میگیم که کدام خدایان به عنوان خدایان یک فرهنگ معرفی میکنن؟ اینو که توی گروه توضیح دادم، همه اینو شنیدن. در مورد اینکه مثلا توی فرهنگ ها میدونیم که مثلا فرهنگی یه سری رسومی داره، بعضی وقتا اینها یه چیزهای خاصی توش هست، اینا به عنوان بت برای تو میشن، بالاترین ارزش برای تو میشن. ولی که امروز توی دنیا نشون داده او چیزی که تو فرهنگ های مختلف هست، مثلا من که از ایران اومدم، کسی که توی اتریش، کسی توی فرهنگش یه سری چیزها داره که خیلی براش با ارزشه، ولی من نمیتونم بگم که این چیزیه که من تمام زندگیمو تو خط این بذارم. به چند دلیل. یکی که باعث این میشه، ما الان توی کلیسا هستیم فرض کنید از ملت‌های مختلف، اگه من بخوام همه چیزی که تو فرهنگم هست تمام اونها رو بهش وابستگی پیدا کنم و اون تو اون خط قرار بگیرم، داستان یکی شدن من با تمام برادر خواهرام که از جای مختلف دنیا اومدن سخته برای من میشه. به قولی که تو هم آتیش دارم میگم، اینتگریشن سخته میشه برای کسی که بخواد وابستگی برای خودش توی فرهنگش چیزای بت ساخته باشه. پس اونو میتونید خودتون بنویسید که توی مثلا فرهنگ هستی چه چیزایی براتون مثلا بت بوده یا بت میتونسته باشه، یا آشنایی داشتی توی فرهنگا چه چیزایی بت بوده به عنوان خدایان معرفی میشده، بالاترین چیزها معرفی میشده. البته من منظورم این نیست که توی فرهنگی مثلا آقا یکی بگه آ تو فرهنگ ما مثلا ما ایرانی ها در 2500 سال پیش ما زرتشت بودیم. من منظور اونا نیست، من منظور چیزای دیگه تو فرهنگت هست. نه، یه چیزای تو فرهنگ مثلا تو هست، اینا به عنوان چیزای بسیار مهمه مثلا دیگه تلقی میشه تو فرهنگ دیگه، اینا مثلا به عنوان چیز بسیار مهم تلقی نمیشه که تمام خط زندگی تو اون سمت باشه. چجوری براتون تعریف کنم؟ مثلا وابستگی بسیار زیاد به مثلا آداب رسوم میتونه به عنوان قرم سبزی مثلا حالا یک از نه حالا قرم سبزی رو شوخی کردم آداب رسوم که نمیشه. توی نگاه که مثلا توی فرهنگی مثلا توی یه فرهنگی مثلا یه دانشمندی توی فرهنگ ما مثلا یه آقای دانشمندی یه شاعر خیلی بزرگی برای یه نفر بت شده خدا. من یه رو دیدم میگه این دیگه تموم، میگه یه هرچی، میگه اصلا خدا هست این بت، این فلانه بت زندگی من. ما چی؟ شما بت که خب تو نکردی. حالا من آقا من که دیدم کردن سعی شما نهیدن نمیدن، ولی من احترام بیذارم، آدم های بزرگی هستن، حافظ، سعدی، اینا چیزای بزرگی هستن، ولی بوت برای من نیستن. یا علی دایی مثلا بوت نیست که بگم چیزه، آدم های بزرگ همه چیز، هر چیزی جای خودشو داره، ولی که نمیتونه این عاملی بشه برای من که وقتی که مقابله توی جمعی قرار میگم که آدمای از فرهنگای دیگه هستن باعث یه چیزی بشه من بگم چون که من به اون سمت هستم، این چیزا رو دارم، اینها الگوهای بزرگ من هستن، من مال اون قسمت هستم، شما اینا ندارید، پس من جدا از شما هستم. این چیزیه که دقیقاً بهش میگن که خدایان فرهنگی برای خودت درست کردی تو فرهنگی داشت. بعد احسان نمیدونم متوجه شدید بحثی که گفتیم؟ خب بادم. بعدم ما را خواسته میشیم این بحث کنیم. نگاه کن یه سری مفهوم هست، مفهوم خدا توی زرتشت و توی اسلام مفهوم غلطی نیست. من نمیتونم بگم کسی که خدا رو داره توی زرتشت قبول داره یا توی اسلام قبول داره بت پرسته. تو میتونی همچه حرفی بزنی؟ چون که در مورد مفهوم مخلوقی یه چیز خالق که پر از اشتباهی که صحبت که نکرده که. مفهوم من منظورم این بود، اون چیزی که زرتشت یا توی اسلام گفته در مورد خدای یکتا، در مورد یکتا پرستی صحبت کرده، حرف بدی نزده. و کسایی که بهش اعتقاد داشتن من نمیگم اینا بت پرست بودن. حالا من بهت گفت پس بت نگاه کن. من الان اینجا کار دیگه هر کسی تمام انسان ها اگه تو بخوای برای توی زندگیت هر کسی رو هر انسانی میتونه، فقط خداست که میتونه برای تو اون قدر اون جایگاه رو داشته باشه که چنین که میتونه خطا کار باشه، خطا زندگیش کنه میشه بت پرست. حالا من دیگه نمیدونم حافظ بوده خمینی بوده هر کی بوده. آره در این کسی که انسان نمیتونه برای در تعریفی نیست، چون انسان در به سمت خطا میره، گناهکاری برای تمام انسان ها صادقه. هیچ انسانی نمیتونه معصوم بشه، هیچ انسانی نمیتونه پاک باشه به طور کامل. کسی که بتونه هم چیزی باشه معنی خدا بهش تعلق پیدا میگیره. ما نمیتونیم هر انسان تمام انسان ها رو برو زندگیشون نگاه کن، از بالاترین تا پایینترین همشون یه جای زندگیشون میبینی یه کارهایی که هران خیلی خوب نبوده. اما ابو سعید ابو خیرم یه جای خطا رفته. خب پس اینم گفتیم چه نوع سوال دو، چه فرمی از سرگرمی ها بیشترین تأثیر را به دیدگاه جهانی شما دارد؟ اینم چیز شخصی خودتونه، میتونید بگید که چه چیزی توی زندگیتون مثلا باعث میشده که بیشترین توی دنیا بتونه تو رو جذب کنه به سمت خودش بکشونه به سمت خود، چه سرگرم از توی ردی سرگرمی ها منظورم. و این سرگرمی میتونه اینا هم باشه، بله اینترنت میتونه باشه، میتونه فیلم و نمیدونم سینما. بعضی ها خیلی به اینا اعتیاد پیدا میکنن دیگه، واقعا بیشترین سرگرمیشون توی دنیا میشه اینا. بعد میگه که چنون از سرگرمی های رسانه برای شما به صورت شخصی بسیار جالب. رسانه منظورش اینجا مثل میتونی فیسبوک بگی، میتونه اینستاگرام باشه، میتونه تلویزیون باشه، سریال هایی هست که توی مدت میداشتی سریال هایی خوارم سلطانو. بعد میگه که چی؟ داره یکی از دوستان میگه بابا ولم کن برم برسم به خوارم سلطان بشینم تو خونه برم آدم شده. آره میگه تعریف شما از موفقیت چیست؟ چه نموداری از اهداف زندگی؟ این هم بسیار شخصیه. تو موفقیت زندگی چه میگه؟ این هم سوال شخصیه. خب من نمیتونم میگم شاید تعریف من از موفقیت یه چیز دیگه باشه، تو چه چیزیه؟ یه رو دیگه بینیم دیگه یا از برادر احسان خوب بله به هره خواهد تو میتونه یه دونه بگی موفقیت چی؟ هدف تو زندگی مثلا من میخوام فلان باشم، فلان جا قرار بگیرم، من میخوام پاسپورت قرمز اتریش داشته باشم، یه دونه M20 داشته باشم، ما 10,000 یورو هم بیاد تو حسابم، این اش میگن موفقیت برای ما. مثلا تعریفی جوری یا من میخوام مثلا شرکت بزنم بشم رئیس یه شرکت تو اتریش، شهروندی اتریش بگیرم، اینا موفق. یا یعنی که دوست دارم نمیدونم موفقیت یا برای که مثلا شاید مثلا یه حالت دنیاوی باشه. موفقیت شاید برای تو مثل برادرم میبستی میگه موفقیت برای من روحانیه. مثلا من بتونم رشد پیدا کنم، یه جایی برسم بتونم تحت تاثیر قرار بدم، آدمای دیگر رو نجات بدم، کسای دیگر از راه بدی که دارن. برای من موفقیت مثلا یه برادرم میگه من شاید بتونم شبان بشم تو زندگی اینا، هر کسی میتونه موفقیت. خدا بخواد چرا که نه، چه بحثا از بین شما کسی پاسدارم بشه و ما نشیم، ما بیام خدمت کنیم ترجمه براش کنیم. بعد میگه که موفقیت یعنی روزی که عیسی مسیح به شما بگوید خوب به انجام رساندی و تو خدمتگزار با ایمان ما هستی. چگونه موفقیت ها را اندازه گیری میکنید؟ بر اینو برای یکی از برادرها قبل کلاس توضیح دادم. کی بود؟ فکر کنم یاسین بود. خب پس میشه در درون این یه که چگونه موفقیت رو اندازه گیری میکنیم خوب به انجام میشه اینجا میگه که عیسی مسیح گفت به انجام رساندی. پس تکمیل کردن فرامین عیسی مسیح، قرار دادن فرامین عیسی مسیح به طور کامل در درون زندگی ما میشه موفقیت. رای رو که عیسی مسیح برای رستگاری تو نشون داده توی زندگیت قرار بدی، دقیقاً موفقیت در درون زندگی داشتی. تا سوال که نمیخوای ها، جواب رو میخوای. جواب من ندارم، من خودم دارم میگم. بذار جواب اینجور میشه بگی که عمل کردن به فرامین و دستورات عیسی مسیح تو کتاب مقدسه. پس میشه موفقیت یعنی که بتونم اون چیزی که عیسی مسیح گفته، دستور داده به رستگار من رسونم، بتونم تو زندگیم عملیش کنم. میگه تا چه اندازه سال 6 رویاها و اهداف خود را با پول محقق میدانید؟ من خودتون بنویسید. مثلا بنویسید من محقق نمیدانم. چون با پول فکر میکنم خیلی از آرزوهایی که دارم شاد نشه. چگونه هویت سال 7 خیش را برای دیگران و برای خود تعریف میکنی؟ از طریق پس تو هویت خودت رو برای دیگران چگونه تعریف میکنی؟ اما همیشه یادتون باشه هویت خودت رو از طریق توی به اشتراک گذاشتن کلام خداوند و از طریق شهادت داد. این دوتا چیزی هست که در درون کلیسا تو میتونی استفاده کنی که نشون میدی من کی هستم، من توی زندگیم چه تغییر سوگه. پس از طریق بشارت دادن و از در میان گذاشتن کلام خداوند بادی. برای چی کسی شما فداکاری بیشترین میکنید؟ میگم که دیگه مشخصه عیسی مسیح که در زندگی منه، من به خاطرش حاضرم تمام فداکاری ها رو کنم. چی؟ خیلی واضح است، من متوجه نمیشم. وقتی که تو در درون زندگیت به خاطر عیسی مسیح، پولس رسول تمام زندگیش برای کی گذاشته؟ عیسی مسیح همیشه همراه ما هست. خدا نه احتیاج به دعای ما داره، نه احتیاج به عبادت ما داره. اصلا خداوند بی‌نیاز از تمام چیز است. فداکاری که تو برای عیسی مسیح می‌کنی دقیقاً برای نجات خودت است، نه برای اون. اصلا مفهوم نماز، دعا، نمیدونم عمل خوب انجام دادن، خوب بودن، اینا همش به خاطر خدا نیست. خدا هیچ احتیاجی به این کارهایی که ما میکنیم، فداکاری که براش میکنیم نداره، چون که بی‌نیاز از همه چیزه. اگه خداوند نیازش به فداکاری من که مفهوم خدا بودنش رو زیر سوال ببره، فداکاری من برای خداوند این باعث میشه که من تو مسیر درستی که او برای من برنامه‌اش ریخته بتونم قرار بگیرم، خارج از اون مسیر نشم. پس فداکاری مفهومش اینه. متوجه شد؟ یعنی عیسی مسیح توی زندگی تو اومده و به تو گفته تو این راه برو و این کار رو انجام بده و تو حاضری به خاطر دستوراتش، به خاطر حرفاش، به خاطر چیزایی که گفته خیلی فداکاری انجام بده. تو فداکاری رو داری برای چی انجام میدی؟ داری برای عنوان کسی که ناجی تو، داری در درون قلبت اعتقاد به این داری که نجات دهنده تو، کسی که باعث منجی توه، تو از گناه ها نجات داده و اون کسیه که تو رو رها ساخته از اون چیزی که بودی، جدات کرده، بلندت کرده، یک چیز جدیدی از تو ساخته، حاضر به خاطرش کارهای زیادی انجام بدی، بری کلامش رو جای دیگه پخش کنی، به خاطرش بری کارهای خوب انجام بدی، دست بقیه رو بگیری، داری فداکاری رو تو به خاطر مردم که نمیره انجام بدی. تو وقتی داری به یه نفر کمک میکنی به خاطر این انجام نمیدی که طرف خوشنود کنی، مشهور بشی، برای دست بزنن یا طرف از تو خوشش بیا، تو داری این کار رو انجام میدی به خاطر کسی که تو رو نجات داده و عیسی مسیح. پس فداکاری که تو زندگیت همواره همه جا داری میکنی به خاطر عیسی مسیح که تو رو نجات داد. پس این مفهوم فداکاری کردن یعنی که به این شکل، در حقیقت به این معنی هم نیست که خداوند عیسی مسیح احتیاج به اون کاری که من میخوام براش انجام بدم داره، هیچ احتیاجی نداره، به واسطه انجام این کار من نجات پیدا میکنم. دعا برای چی میخونی؟ فکر خدا احتیاج مثلا به دعای من داره؟ من وقت دعا میخوام مثلا خدا دوست داره من دعا میکنم چیزی به خدا من میرسه و یه چیزی به من میده. بعضی مثلا فکر کنم من دعا که میخونم دارم یه خوشنود مثلا خدا رو دعا میکنم یه چیزی گیر خداوند میاد، خداوند از اون ور یه برکتی به من میده. در صورت این نیست. دعا کردن باعث میشه تو ارادت، فکرت، راهت رو توی مسیر درست قرار بدی، خود تو بکشنی توی مسیر درست وقتی دعا میکنی. در کل میشه بگی فداکار برای خداوند انجام دادن هر کاری خارج از انتظار و خارج از توقعت از مردمه. این بهش میگم فداکاری به خاطر خدا. اگه تو هر کاری تو کلیسا یا اینجا جارو بزنی، نه به خاطر پاستور، نه به خاطر آدمایی که اینجا هستن، بلکه بیا به خاطری که میگی که من میخوام به خاطر عیسی مسیح که تو زندگی اومده میخوام خدمت کنم جایی که کسایی که اونجا جمع میشن و دارن عبادت میکنن به خاطر نام او جمع شدن، میخوام اونجا رو من تعریف کنم، به خاطر عیسی مسیح من این کار رو انجام بدم. هیچ توقعی ندارم شاید فردا بیان مثلا من تا از کلیسا بندازم بیرون باش سرم هم حرف بد بزنن، ولی من هیچ وقت ناراحت نمیشم، من باز میام خدمت میکنم، حتی بهشون کمک میکنم، شاید بعدن هم بهم فحش بدن، ولی من کمک رو بهشون میکنم، نه به خاطر اونها دارم این کار رو انجام میدم. اگه تو فداکاری رو داری به خاطر عیسی مسیح داری، از اون وقتی که داری، از اون پولی که داری، از تن خودت، وقت خودت، همه چیز خودت میگذاری، نه به خاطر مردم، بلکه به خاطر عیسی مسیح فداکاری رو داری. و عیسی مسیح البته احتیاجم به اون کاری که تو داری براش میکنی نداره. این باعث میشه تو این نینه چه اثر خوبی بعد داره، تو نسبت به عکس العمل مردم حرکت خوب زندگی تو عوض نمیکنی. چرا؟ کسی که آدم درستی است و زندگیش به خود و بقیه کمک کنه، به خاطر تعریف و تمجید بقیه کار خوب انجام نمیده. او معتقده ای که کار درستی که داره انجام میده به خاطر چیز دیگه است، نه به خاطر تعریف و تمجید من. شما مردم فردا تعریف ازت نکنن، پس تو دیگه ول میکنی. شیوه زندگی تو رو متحول میکنه، زیرا میگی این آدم به یه جای وصل شده، یه چیزی در درونش به وجود اومده که دیگه به چیزهای کوته و کوچک خودش وابسته نمیکنه، به تعریف و تمجید بقیه براش مثلا یه کاری انجام بده دوزارگیرش بیاد یکی به تعریف ازش کنه، خودش رو محدود نکرده، دنبال یه چیز دیگه است زندگیش، میخواد روح خودش رو متعالی کنه از طریق فداکاری کردن به خاطر خداوند. خیلی خوب، سوالا رو فکر کنم همه رو، نه یکی دیگه مونده. آره فکر کنم تمرین چهارمه. آره. پس خیلی هاشون الان دیگه من اینا رو ضبط نکردم. چون که دوتا تمرین ها بیشتر حالت هایی داره که خودتون چی بنویسید. بعد تمرین آخر رو با هم بررسی میکنیم، عبادت و روش حواریون، تمرین چهارم فصل 11 که دکتر کریستین کلر اینجا اومد بحث کرد. یکی میگه که شیوه عبادتی من چه شیوه عبادتی در زندگی من هست؟ شیوه عبادتی که در درون زندگی من باید باشه در برگیرنده تمام کارها و عکس العمل‌های من در درون زندگیه، و این نه تنها در درون کلیسا باید باشه که در خارج از کلیسا، توی خونم، در درون محیط کارم، در درون جایی که افراد مختلف باشون در ارتباطم نیز باید این شیوه باشه. عبادت من باید جایی باشه که همه جا حضور داشته باشه. شیوه عبادتی من در زندگی فقط محدود در چهار دیوار کلیسا نیست. منظورم اینه. بگه چون به ترتیب نیست نگاه کنید. گفتم تمرین عبادت به روش حواریون، تمرین چهارم فصل 11 کریستین کلر. اگه عنوانش رو پیدا کنید میتونید بنویسید. آره چون به ترتیب نیست. خب کلن سه تا سوال این تمرین چهارم. سوال دومش که تعهد شخصی من به عبادتی که شیوه زندگی من از چیست؟ در مورد شیوه عبادتی گفتیم که در چارچوب کلیسا نیست، قسمت تمام زندگی تو رو شامل میشه، و اینکه تعهد شخصی من اینه که در درون حقیقت این رو به عنوان شیوه زندگی انتخاب کنم و با تمرین کردن و انجام دادن اون الگوی باشم برای تغییر و تحول دیگر. پس مهمیه که از طریق قرار گرفتن در شیوه عبادتی که کل زندگی من رو در بر میگیره الگو و نمونه باشم برای دیگر. در مورد دعاهای من هست، شیوه دعاهای من باز هم دقیقا همین موضوعی که در مورد پرستش بود، در مورد دعا میتونی ذکر کنی. دعا نه تنها در درون کلیساست، در درون خونه، در درون محلکا، و نه فقط به خاطر خودم، به خاطر دیگران، برای دیگران هم هست. دعا نه مختص برای شخص خودم هست، دعا برای دیگر برادران و خواهران، به تمام کسایی که در دور و بر میشناسم هست، همه انسان هاست. کلن منظور میگه دعای من چیست؟ میگه دعای تو چیه؟ دعای تو به چه شیه؟ دعا در زندگی تو به چه معنا هست؟ برای تو دعا به چه معنا؟ دعایی که فقط تو کلیسا بیای یه جایی پیدا کنی خدا رو دعا. دعایی چیه؟ من از صبح از خواب بیدار میشم، شب میخوام بخوابم، با دیگران در ارتباطم، دعا براشون میخونم، نه تنها به خاطر خودم بلکه برای بقیه هم کارو انجام میدم. فقط دعا مختص به خودم نباشه، برای دیگران هم. خب تقریبا خلاصه بود از چیزایی که سعی کردیم تو این. امیدوارم که کمکتون کرده باشه. جان آره خیلی ولی که حیف که نشد. خواهش میکنم. فقط موضوعی که میخوام بهتون بگم اینه که لطف کنید تمرین ها رو، میدونم تا فردا وقت خیلی کمیه تکمیلش خیلی ها بخوام بکنن، اگه تکمیلش کردید تا فردا خیلی خوب، اگه نتونستید بکنید تا روز چهارشنبه، من تمدید کردم برای گروه فارسی که تا چهارشنبه وقت داشته باشم بیشتر روش فکر کنم. آره، روز چهارشنبه میتونید به هیچ کلیسا تحویل بدید. همین فردا میتونید، هرکی میتونه تا فردا صبح تحویل کنه بده. مشکل الان نه. بعد اینو به خواهر ویتنی فردا توی کلیسا تحویل بدید، یا اگه فردا نتونستید تمومش کنید به هر دلیلی، نتونستم چند سوالا رو خیلی هاشو جواب بدم با وجود که اینجا رو من دیگه تقریبا همه رو توضیح دادم، بازم تا چهارشنبه وقت دارید. ولی که بازم تاکید میکنم تحویل دادن تمرین ها بسیار ضروریه. بدون تحویل دادن تمرین ها دوره تکمیل نخواهد شد. برادرم الیاس نمیدونم تو راست چیزی دریافت کنی از این؟ آره؟ اگه چون که تو یه مقا گفتی من لازی که بخوام متوجه نمیشم متنها رو، حالا نمیم گوش بدی بتونی. آره اوکی خوب. پس خیلی خوشحال شدم اومدی اینجا و امشب موعظه و در مورد کلام صحبت نکردیم، بلکه بیشتر در مورد تمرین ها با هم بحث کردیم، چون که قول بهتون داده بودم کمکتون کنم. خیلی سخت بود، خب میخواید روی متن رو همه بشینید بخونید و که شاید خیلی وقتای جزوه هم دیاری نمی کرد، بعد کتابش اصلا می رفتید، خیلی دیگه سخت هم شد. خوندی نفهمید؟ نه نوشتم. چهارشنبه کلاس نیست، گفتم چهارشنبه سرویس هفتگی تو کلیسا هست، منم خودم نیستم روزای چهارشنبه، ولی هر کسی بین ساعت 7:30 تا 9 شب برنامه هست تو کلیسا روزای چهارشنبه، به طور کل همیشه هست هستن تو کلیسا. هر کسی که نتونست فردا تحویل بده روز چهارشنبه 7:30 تا 9 میتونه تو کلیسا بیاد بده به خواهر ویتنی تمرین رو تحویل بده. اگه خدا بخواد کمک میکنم که بهتر تحصیل شد. پس با هم برخیزیم دعا بخونیم، دعا بخونیم و از خداوند بخوایم خدایا به من کمک کن تا توی زندگیم معنی حقیقت، معنی درست زندگی کردن، کمک کردن به بقیه رو دریافت کنم. خدایا تو به من